بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، امیدواریم چراغ اندیشه تان پرفروغ و دلهای پاکتان زنده به یاد حضرت حق باشد. با 101 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در جمع صمیمی شما خوبانیم و با هم برگی دیگر از این دفتر را مرور میکنیم. معرفت جویان عزیز، موضوع گفتار چند برنامه پیشین ما حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث درباره توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. در برنامه قبل در خصوص قرائت قرآن یکی از توصیه های پیامبر به امام علی علیه السلام مطالبی خدمتتان عرضه شد. حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، امروز به بیان آداب قرائت قرآن می‌پردازند. با ما همراه باشید. یاران همراه، قرآن کتاب جاویدان است که همیشه با عقل و جان بشر در هر مرتبه‌ای که باشد سر و کار دارد. همیشه در مرز مطلق حقیقت است. همه چیز را بررسی می‌کند و درباره آن به طور نهایی حکم می‌دهد. قرآن مصالح فردی و اجتماع را در همه جا و همه گاه در خود ذخیره دارد. زمان و مکان در برابر قرآن بی اثر و ناچیز است. زرق و برق پیشرفت‌های مادی بشر نمی‌تواند قرآن را از عرشی که جایگاه حشمت اوست فرود آورد. قرآن ترازویی است که ارزش هر چیزی با آن سنجیده می‌شود. قرآن کتاب است، کتاب مطلق است. قرآن به ما می‌فهماند که وجد و جذبه تأمل جاودانه روزی انسان است. با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علی و در خصوص آداب قرائت قرآن ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 29 که امام رضوان الله تعالی علی در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودند، توصیه هایی از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. در ضمن اون توصیه ها، توصیه به قرائت قرآن هست. بخشی از توضیح مطلب رو در جلسه گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم داشتیم. در ادامه توصیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به جوانان دارند و اون این است که عزیزان، برادران، خواهران، با قرآن مأنوس باشید. قرآن برای تأثیر در زندگی دنیا و آخرت ما نازل شد. در هنگام خوندن قرآن انسان باید قلب و دل را آماده پذیرش نورانیت‌های قرآن قرار بده و شما جوانان عزیز این استعداد و آمادگی رو دارید. جوان قلب لطیف و ساده‌ای داره. صفای قلب جوان بیشتر هست. هنوز حب دنیا و مسائلی که حجاب غلیظ و سنگین باشه در قلب جوان تراکم پیدا نکرده. بنابراین میتونه به سرعت منفعل بشه، تحت تأثیر قرار بگیره. در مقابل هر زشتی و هر زیبایی قلب و دلش استعداد انعکاس رو داره. پس چه بهتر که از این موقعیت جوانی برای تأثیرهای مثبت استفاده بشود، نه منفی. مبادا کنار دوستانی بنشینیم که اخلاق خوبی ندارند، اندیشه خوبی ندارند، رفتار زیبایی ندارند. جوان اگر کنار این دسته از افراد نشست، به سرعت تحت تأثیر این رفتار زشت و اخلاق ناپسند و اندیشه های انحرافی قرار میگیره. کما اینکه اگر در کنار افراد خلیق، افراد با صفا، افراد با معنویت نشست، رفتار او، اخلاق او، اندیشه او هم از پاکی و طهارت و زیبایی و صفا برخوردار میشود. با قرآن رفیق بشید. بهترین دوستتون خدا قرار بدید. به خود خدا قسم، اگر کسی با خدا رفیق شد هیچگاه در زندگی در نمیمونه. تمام درماندگی های ما، واموندگی های ما، تمام عقب افتادگی های ما به خاطر این است که از قرآن فاصله گرفتیم. تمام سختی ها و مشکلاتی که سراغ ما میاد به خاطر این است که از نورانیت قرآن بهره نگرفتیم. لذا در تاریکی های زندگی نمیتونیم مسیر رو و هدف رو درست تشخیص بدیم. این همه گره هایی که در زندگی ها میخوره، این همه بنبست هایی که در زندگی ها احساس میشود، همه اینا به خاطر این است که در فضای روشن از نظر باطن قرار نگرفتیم. جالب هست که اگر واقعا انسان فضای زندگی رو به نورانیت قرآن روشن کرد، چقدر آرامش و امنیت زیبا و قشنگی رو پیدا میکنه. جوانی در چند سال قبل بود، از وضع زندگیش تعریف میکرد. میگفت چند سالی است که ازدواج کردیم. اوائل ازدواج درآمد ماهیانه و حقوق دریافتی من بسیار کم بود. مقداری از این درآمد رو باید خانه‌ای که اجاره کرده بودیم پرداخت می‌کردیم. مخارج دیگر بود. قسم می‌خورد که خیلی از شب‌ها می‌شد که ما نان خالی هم نداشتیم برای خوردن. با همسرم فقط آب می‌خوردیم. نانی نداشتیم برای خوردن. نه اینکه خورشی نبود، نه اینکه غذایی نبود، حتی نان خالی هم نبود. اما این جوان تعریف میکرد، میگفت یک بار نشد که ما در زندگی ابرو در هم بکشیم و خم به ابرو بیاریم، گره در ابروان ما بیاد و نگران از وضع زندگی باشیم. همیشه شاد بودیم، همیشه لذت می بردیم از زندگی. دلیلی که می آورد این بود که می گفت من و همسرم قرآن رو محور زندگی قرار داده بودیم و نورانیت قرآن اون چنون زندگی ما رو نورانی کرده بود که تمام همغم ما این بود که قرآن رو بیاموزیم، عمل کنیم، به دیگران هم یاد بدیم. در همین چند سال میگفت که همسر من چندین جزء قرآن رو حفظ کرد، عشقش به این بود که قرآن حفظ کنه. و الان دو سه بچه داریم، بچه ها بسیار قرآنی هستن، اونهایی که چند سال بزرگتر هستن، بعضی از آیات قرآن رو حفظن، چند جزء از قرآن رو حفظ هستن و تا به الان هیچ نگرانی در زندگی ما نبوده و اون تاریکی هایی که دیگران رو در اسبها در میاره به هیچ وجه به لطف الهی و با نورانیت قرآن در زندگی ما وجود نداشته. اگر انسان واقعا با خدا رفیق شد، جوانان عزیز، شمایی که قلبتون صاف هست، دلی پاک دارید، صفای نفس دارید، نزدیکید به مبدأ ایجاد، هنوز سن و عمر زیادی رو پشت سر نگذاشتید، کدورات در قلب شما شکل نگرفته، علاقمندی های غلط به دنیا متراکم در دلتون نشده، الان زود میتونید تغییر کنید، زود میتونید تبدیل در وضعیت خودتون بدید. اگر تا به الان خدای ناکرده با قرآن مأنوس نبودید، اگر با خدا مأنوس نبودید، بیاید به سمت خدا، بیاید به سمت قرآن، بیاید به سمت خوبان و پاکان جامعه. گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. کنار اهل معاصی ننشینیم، کنار گناهکاران ننشینیم، کنار اون کسانی که گرفتار قهر خدا شدن چون با خدا قهر کردن، اونهایی که با شیطان رفیق شدن و پشت به خدای رحمان کردن، با اونها هم صحبت نشیم، هم کلام نشیم. تاریکی دل اونها فضای روشن قلب ما رو هم تاریک میکنه. نگاه کردن در چهره انسان فاسق و گناهکار دل انسان رو تیره میکنه، تاریک میکنه، تا چه رسد به این که انسان بخواد او رو به عنوان رفیق انتخاب بکنه، بخواد خط زندگی رو از او بگیره. او بیچاره است، او فرو رفته است، او شکست خورده است، او نتونسته راه درست خودش رو پیدا کنه، او نتونسته در صراط مستقیم انسانیت قدم برداره. چگونه میتونه ما رو راهنمایی کنه؟ چگونه میتونه نشست او و همجواری با او و همراهی با او بتونه زندگی ما رو نجات بده؟ غیر ممکن هست. اگر می توانست خودش رو نجات میداد، همین که گرفتار گناه هست، همین که گرفتار آلودگی هست، این نشون میده که از مدار زندگی و از مدار انسانیت خارج شده. زندگی که با آلودگی و با گناه و با فسق و فجور و بی تقوایی همراهی بکند، این که زندگی نیست، این که هنر نیست. اگر انسان هرچرا که میل داشته باشه بخواد به دنبالش حرکت بکنه، خواه زشت باشد یا زیبا، ملاک و محور فقط هوا و هوس باشد، این زندگی زندگی انسانی نیست و این هنر نیست. برادران، خواهران، عزیزان، جوانان، هنر رو در اون کسی ببینید که در این دنیای پرغوغا و پرحجم از مسائل فرهنگی استقلال فکری و شخصیت انسانی خودش از دست نداده. هنر رو در او ببینید. اگر موج گناه گروهی رو در کام خودش فرو برده، شما از اون فرو رفتگان در امواج متلاطم گناه نباشید، این که هنر نیست. هنر این است که بر خلاف موج گناه حرکت کنید و سالم شناوری کنید، قواسی کنید، درهای گرانبهای دریای زندگی وجودتون و قلبتون رو بیابید، دریابید. این هنر هست. هنر این است که انسان دوستی رو انتخاب بکنه که همیشه از او خیر ببینه، نه شر، نه آلودگی، نه پستی، نه رذالت، نه انحراف. حیف هست که مایه و سرمایه جوانی رو انسان از دست بدهد و حسرت دائمی و ندامت و پشیمانی همیشگی رو به همراه داشته باشه. همیشه این نشاط جوانی نیست، همیشه این نیرو و توان جوانی نیست، به سرعت زائل میشه و از بین میره. مباد که این سرمایه الهی برای تجارت انسانی و برای به خدا نزدیک شدن به انسان مصرف بکنه در راهی که براش پشیمونی بیاره. سعی کنید در این تجارت متضرر بیرون نیاید، خاسر بیرون نیاید، ورشکسته نشید. یقینا تأسف میخوریم، قطعا تأسف میخوریم، تردیدی نیست. اما ای کاش این تأسف در همین دوران دنیا باز میشد که بیدار میشدیم، آگاه میشدیم. اما با اسفا که این تحسرها و حسرتها و تأسفها و ندامتها و پشیمانیها چه بسا بعد از مرگ است که اون دیگه راه بازگشت براش نیست. بنابراین تا قلب و دلتون پاکه، تا این سرمایه جوانی رو دارید، این قدرت جوانی رو دارید، نشاط جوانی رو دارید، این رو در راه بندگی خدا مصرف کنید، در راه پیدا کردن کسانی که خودشون رو پیدا کردن، نه اونهایی که خودشون رو گم کردن. اونی که گم کرده اگه باش رفیق بشید شما رو هم گم میکنه. اون راه رو گم کرده چگونه میخواد همراهش به مقصد برسید؟ اینها از مصادیق غفلت هست، اینها از مصادیق بیتوجهی است که حتی انسان فکرش رو هم نمی کنه. شیطان مجال تفکر و فکر کردن رو از انسان میگیره. بیدار باشیم، هوشیار باشیم، توانمندی هایی که خدای متعال عنایت فرموده اینها رو در جریان مثبت به کار بگیریم. مگر هر آنی خداوند نمیتونه این توانمندی ها رو از ما بگیره؟ مگر هر آنی نمیتونه این دیده ما رو نابینا کنه، شنوایی ما رو از ما بگیره، عقل ما رو از ما بگیره؟ مگر نمیتونه تمام این قدرت هایی که انسان دارد اینا رو از ما بگیره؟ هر آنی امکان این مطلب هست. اما خدای متعال بنا ندارد که تأجیل در عقوبت کند، که اگر ما راه خلاف میریم به سرعت به ازای هر خلافی بلا فاصله اثرش رو بخواد در اینجا ظاهر بکنه. بنا این نیست، بنا این است که فرصت به ما بده، بنا این است که این امکاناتی در اختیار ما گذاشته ببینیم تا آخر خط به کجا میرسیم. ما باید کمال پیدا کنیم، تکامل پیدا کنیم با این توانمندی ها و استعدادهایی که خدای متعال در اختیار ما گذاشته شده. اینها آخر خط محاسبه می شود، پایان کار محاسبه می شود که کی به چه کمالی رسید. آیا کمالی انسانی، آیا کمال الهی پیدا کردیم، یا کمال نعوذ بالله حیوانی و شیطانی پیدا کردیم؟ مراقب باشیم، مواظب باشیم، گرفتار غفلت نشیم. مبادا گرفتار قانون استدراج املاء بشیم، مبادا اینکه یواش یواش داشته باشیم به سمت جهنم حرکت کنیم در حالی که متوجه نیستیم، مبادا این مهلتی که خدای متعال به ما عنایت فرموده از این مهلت سوء استفاده کنیم. بیدار باشیم، هوشیار باشیم، آگاه باشیم. هنر رو در پاکی بدونیم، هنر رو در تقوا بدونیم، هنر رو در طهارت بدونیم، هنر رو در انتخاب زیباترین شیوه های قشنگ انسانی بدونیم. نه حیوانی، نه تهاجمی، نه خارج از مدار ارزشی حرکت کردن. عرض کردیم این هنر نیست. قرآن برای روشنایی دلهای ما اومد، قرآن برای این که ما رو متوجه کنه، بیدار کنه، قرآن برای این که ما رو آگاه کنه نازل شد. دلهامون رو سفره گستردهی کنیم برای خوراکهای بسیار زیبای قرآنی. اوامر و نواهی الهی در قرآن رو به گوش جان بشنویم، به چشم جان ببینیم. در هنگام خوندن قرآن سعی کنیم آداب قرآن رو که از جمله مهمترین آدابش مسئله تفکر هست رعایت کنیم. این که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه توصیه فرمود که قرآن بخون، نه فقط این که لغلغه لسان باشد و آیات قرآنی بر زبان ما بچرخد و خوشحال باشیم از این که داریم قرآن بخونیم. نه، روایات بسیار زیادی در باب آداب قرآن داریم. من جمله روایت که امام صادق علیه السلام فرمود ان هذا القرآن فيه منار الهدى و مصابيح الدجى فلیجل جال بسره و یفتح لزیاء نظره فإن تفکر حیات قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور. فرمود این قرآن راهنمای هدایت و چراغهای شبهای تاریک هست، بنابراین باید صاحب نظر چشمش رو در این قرآن بیاندازه و بصیرتش رو برای دریافت حقایق قرآنی باز کنه، چرا که تفکر حیات قلب انسان بصیر هست، زندگی دل انسان بیننده اهل دقت هست. همونطوری که در ظلمات و تاریکی ها از نور باید استفاده کرد، در ظلمات جهل و تاریکی های ضلالت هم باید به نور قرآن هدایت جست. حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه هست در یک سخن طولانی که در وصف متقین دارد، فرمود و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ابصارهم فاقشعرت منها جلودهم و وجلت قلوبهم فظنوا ان سهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی اصول آذانهم و اذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت انفسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. فرمود از خصوصیات اهل تقوا و متقین این است که وقتی به آیات قرآن میرسند، در اون آیاتی که درش تخویف هست، ترسوندن هست، مربوط به جهنم هست، عذاب هست، کیفر کارهای زشت هست، اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ابصارهم، چشمها و گوشهای دل رو باز میکنند، لرزه بر اندام اونها میفته، دل اونها ترسناک و بیمناک هست، به گونه ای که ظنوا ان سهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی اصول آذانهم، به جوری که گمان میکنند که این صدای هولناک جهنم و نفسهای زفیر و شهیق جهنم پیش گوش اینهاست. و هنگامی که به آیات رحمت برخورد میکنند، آیاتی که درش تشویق هست، اعتماد به اونها میکنن، طمع میکنن، تقاضا دارن که خداوند اینها رو مشمول این آیات بکند و این نعمتها، و دل اونها از شوق پرواز میکنه، گویا اینکه این وعده ها جلو به چشمشون حاضر هست. خب پیداست که به این مرحله رسیدن مقدور و میسور کسی واقع نمیشود الا اینکه همراه با تدبر و تفکر آیات قرآن خونده بشود. اگر لغلقی لسان باشد، اگر در زبان چرخوندن باشد، اینکه این اثر و این خاصیت رو نداره. اثر و خاصیت این آیات وقتی است که همراه با تدبر و تفکر باشد. و از جمله آداب لازم و مهم قرائت قرآن در تأثیر آیات قرآن در قلب و دل، مسئله اخلاص و اینکه صرفاً برای رضای خدا باشد. اگر انسان قرآن رو بخونه در حالی که رضای خدا رو رعایت نکند، گرفتار غضب و سخط الهی خواهد شد. روایت از امام باقر علیه السلام داریم که حضرت فرمود قراء القرآن ثلاثه، قاریان قرآن سه دسته هستند: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس. یک دسته از کسانی که قرآن میخونن، اونها قرآن خوندن رو وسیله معیشت زندگی خودشون قرار دادن، میخوان از ملوک حقوق و اموالی رو دریافت بکنن و خودشون رو بر مردم جلو بیاندازن. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و زیع حدوده و اقامه اقامت القده. فرمود گروه دوم کسانی هستند که حروف قرآن را حفظ میکنن اما حدود قرآن را ضایع میکنن، ظواهر قرآن را خوب میکنن اما به قرآن دل نمیبندن، دل نمیدهن و عمل نمیکنن. و اقامه اقامت القده، فرمود مثل کسی که قده خودش رو که به وسیله او بخواد غذای آبی بخوره پشت سر خودش در هنگام مسافرت میبنده، این انسان هم قرآن رو پشت سر انداخته. فلا کسر الله هؤلاء من حملة القرآن. حضرت فرمود خداوند امثال این دسته از افراد که به اصطلاح از حاملان قرآن هستند رو زیاد نکنه. و رجل قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه. دسته سوم کسانی هستند که قرآن رو میخونن و داروی قرآن رو بر درد دلشون میگذارن، یعنی دردهای دلشون رو به وسیله قرآن درمان میکنن. فأسهر به لیله، به وسیله قرآن شب زنده داری دارن. و ازمع به نهاره، با روز گرفتن روز تشنگی ها رو تأمل میکنن. و قام به فی مساجده، در مساجد حاضر میشن، نماز با جماعت میخونن. و تجافا به عن فراشه، از فراش خودشون فاصله میگیرن، شب رو تا صبح نمیخوابن. فبه اولائکه یدفع الله العزیز الجبار البلاء، و به اولائکه یدیل الله من الاعداء، و به اولائکه ینزل الله الغیث من السماء، فوالله لها اولائ فی غراء القرآن عز من الکبریت الاحمر. فرمود به وسیله این دست از افراد هست که خدای متعال دفع بلیات می کند، جلو هجمه دشمن رو می گیرد، باران از آسمان نازل می کند. بعد حضرت فرمود به خدا قسم که این دست از قاریان قرآن از کبریت احمر که کمیابتر هستند. و باز روایت از امام صادق علیه السلام داریم در عقاب الاعمال که حضرت از پدرش امام باقر علیه السلام از پدرانشون ائمه پیشین نقل کردن که من قرأ القرآن یأکل به الناس جاء یوم القیامة و وجهه عظم لا لحم فیه. فرمود کسی که قرآن رو بخونه برای اینکه از مردم استفاده مالی ببره، قرآن رو وسیله سیر کردن شکمش قرار داده، جا ایوم القیامه و وجهه عظم لا لحم فیه، روز قیامت در حالتی محشور می شود که صورتش استخوانی است که گوش درش نیست. اینها تجسم اعماله. در بحث های گذشته در ارتباط با مسئله تجسم اعمال، اینکه صورت ملکوتی اعمال حاضر می شود، عرایزی رو تقدیم شما عزیزان کردیم. اینها چهره برزخی رفتار ماست، چهره باطنی اعمال ماست. کسی که قرآن رو برای سیر کردن شکم میخواد قرار بده، کسی که قرآن رو میخواد وسیله دنیا قرار بده، فرمود جا ایوم القیامه و وجهه عظم لا لحم فی، صورتش استخوانی است که گوش درش نیست، یعنی به این بد قیافه ای و بد منظری محشور میشه. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. عزیزان، عاجزانه از خدا درخواست میکنیم، تقاضا میکنیم که خدایا تو را به حق اون قاریان قرآنی که قرآن رو برای رضای تو میخوانن، به حق اون کسانی که قرآن رو با اخلاص میخوانن، به حق اون کسانی که به قرآن عمل میکنن، به حق اون کسانی که در پرتو قرآن راه زندگی رو یافتند و مرضی تو شدند و به تو نزدیک شدند، تو را قسم می دهیم که همه ما رو بر قرائت قرآنی که مرضی تو باشد و راهیابی به سوی قرآنی که مورد رضایت تو باشد، همه ما رو موفق بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مولانا صلی دائما لنا فمن يغفر سيدي وتمنع سائلاً قائلاً يا بديع السماء ارتجي كرماً
سيدي. قرآن کتابی است که مسلمانان به آن پناه می‌برند و از آن تبرک می‌جویند. کودکان آن را می‌بوسند، بی‌سوادان به نقش کلماتش نظر می‌کنند، با سوادان آن را می‌خوانند، قاریان با نوای دلنواز آن را قرائت می‌کنند. روح شنوندگانش لختی از این جهان خاکی جدا می‌شود و در فضایی مجرد از قیود جسمانی پرواز می‌کند. مردان خدا در دل شبها در آن تدبر می کنند و از خداوند توفیق معرفت می طلبند. قرآن به آنها الهام می بخشد که جهانی با این عظمت و زیبایی بیهوده نیست. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب ارزشمندشان در باب آداب قرائت می فرماید و بالجمله مطلوب در قرائت قرآن کریم آن است که در قلوب صورت آن نقش بندد و اوامر و نواهی آن تأثیر کند و دعوات آن جایگزین شود و این مطلوب حاصل نشود مگر آن که آداب قرائت ملحوظ شود. مقصود از آداب آن نیست که پیش بعضی قراء متداول شده است که تمام هم و همت منصرف به مخارج الفاظ و تعدیه حروف شود، به طوری که علاوه بر آن که از معنی و تفکر در آن به کلی غافل شویم، منجر به آن شود که تجوید آن نیز باطل شود، بلکه کثیراً کلمات از صورت اصلیه خود به صورت دیگر منقلب شود و ماده و صورت آن تغییر کند و این یکی از مکاید شیطان است که انسان متعبد را تا آخر عمر به الفاظ قرآن سرگرم می کند و از سر نزول قرآن و از حقیقت اوامر و نواهی و دعوت به معارف حق و اخلاق حسنه آن به کلی غافل می کند. کسی که تفکر و تدبر در معانی قرآن کرد، در قلب آن اثر کند و کم کم به مقام متقین رسد و اگر توفیق الهی شامل حالش شود، از آن مقام نیز بگذرد و هر یک از اعضا و جواره و قوای آن آیی از آیات الهیه شود.
في الخلد نابتة ما مثلها فمثلها فمثلها أبدا أبدا في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر ثم
عزیزان شنونده، این بود 101مین برنامه از مجموعه برنامه یه حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف خدمتتان عرضه شد. با امید به اینکه این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد و با آرزوی بهروزی و سلامتی برای شما عزیزان، همگیتان را تا برنامه دیگر که این بحث را پی خواهیم گرفت به خداوند بزرگ و مهربان می سپاری. حضرت حق نگهدارتان و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رحد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رحد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.